بحث ما در مکاسب محرمه مسئله رشوه است. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بیانشون در مورد رشوه اینطور آغاز میشه که از سامنتو ار رشوتو حرامو. مناسب است که ابتداءً حقیقت رشوه معلوم شود. معنای رشوه چیست؟ لغویین رشوه رو چگونه معنا کردن؟ اصطلاح فقها در مورد رشوه چیست؟ متفاهم عرفی از رشوه چه می باشد؟ ابتداعا موضوع رشوه معلوم بشه تا به حکم آن برسیم و روایاتی که در این باب وارد شده مورد بررسی قرار بگیره. در کتاب قاموس جلد 4 صفحه 334 در مورد رشوه چنین گفته است که هر رشوه مسلطتون، رشوه مسلطه، رشوه 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 هر سه نوع تلفظ شده. الرشوه الجغل، تعریف کرده رشوه را به جغل، این که شخص راشی یک چیزی رو میده به رشوه گیرنده، اما چیزی را که میدهد جغله. رشوه رو تعریف کرده به جغل. جمع رشا بالفتح و رشا بالکسر، مفردش رشا یا رشا. البته این تعریف که گفتم رشوه عبارت هست از جو، این تعریف به عامه. شما در جالم جول داری، جائل اون کسی است که مثلا ماشینش رو به سرقت بردن، برمیگرده میگه هر کس ماشین من رو به من برگرداند 10 میلیون بهش میدم، اونم جوله، اون 10 میلیون جوله، عقدش هم عقد جعاله است. درست شد؟ حالا تو بحث خودش رو داشت که آیا ایقاع است یا عقد است، به اون فعلا کاری نداریم، اما محل بحث ما کلمه جول در اونجا بر عوضی که جائر قرار داده اطلاق میشه. و اینجا که رشوه رو تعریف کردن به جول، تعریف تمامی نیست. بعضی هم آمدن گفتن که این تعریف رشوه به جول شرح لفظه، این لفظ رو خواست شرح بده، گفت رشوه جوله. لازم فهمودی؟ چون که دعب لغویین هم همین هست که کلمات رو که میخوان معنا کنن بسا تقیدی به این ندارن که تعریف تعریفی باشه که مثلا مساوی با کلمه معرف باشه، نه عام نه خاص. در اینجا ظاهرا تعریف به عامه. خیلی خوب، در کتاب المنجد صفحه 262 در ماده رشا ایشون گفته ار رشوه، اون هم گفته مثلثتون، یعنی به سه نه تلفظ میشه. رشوه چی هست؟ ما یعطا لابطال حق او احقاق باطله. رشوه اون چیزیست که عطا میشه، شخص راشی اعطا میکند آن را برای ابطال حق، میخواد یک حقی رو ابطال کنه. حق در این مسئله ای که بین زید و امر هست، در مثال حق با امره و حکم باید به نفع امر داده شود. این رشوه میده که حالا قاضی در مثال اون حق رو ابطال کنه، درشو حق او را ابطال کنه یا باطلی را احقاق کند. در جایی به اصطلاح امریست باطل، قاضی در مثال حکم کنه به این که او حقه. پس محدوده رشوه در این دو مورد است: اعطاء برای ابطال حق یا اعطاء برای احقاق باطل. بله،
الان بعد اگر پولی بپردازن که حتی احقاق حق هم بکنن،
اونو بحث باید بکنیم، اون از جهت فقهی باید بحث کنیم که آقا پول میده برای که به حقش برسه
یا ابطال باطل کنه.
آره، پول میده که به حقش برسه، که قاضی حکم کنه به حق. ملزمون اونو از جهت فقهی آقایون بحث رو دارن و انشاءالله حرفاش گفته خواهد شد. بله، در مجمع البحرین جلد 1 صفحه 184 در ماده رشا ابتدا این گونه وارد توضیح و بیان ماده رشا شده، گفته که رشا فی الحدیث، با سخنی که منتسب به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است، سخن خود را ذکر کرده است. لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الراشی والمرتشی والرائش. نبی مکرم اسلام سه گروه را لعن فرمود. یکی راشی. حالا در کلمه لعنت یه وقت دیگه هم به نظرم مطلب رو خدمت رو فواز کرده بودیم، وقتی میگن مثلا لعنت خدا بر این افراد یا ملعون است کسی که چنین باشد، عرض ما این نوع آقایون میگن این لعنت دلالت بر حرمت فعل نداره، لذا موارد زیادی رو میارن که مثلا این کلمه لعنت استعمال شده و شخصی که مورد لعن واقع شده است عمل او عمل حرامی دیده نمیشه،
یعنی هم از حرمت کراهت.
آره، یعنی این مثلا این فعل تعبیری مرجوحه، ملاحظه فرمودیم فعل مرجوحه. حالا مرجوح بودنش تارتن به نحو مبغوضیتیست که حرام شمرده میشه، اخرى مرتبه فعل که مرجوح هست یعنی مکروهه. لذا شما این تعبیر رو میبینید که میگه که لعنت خدا بر کسی که نماز شد اول وقت به تأخیر بندازه، خب این پسندیده نیست مثلا این کار، یا از این قبیل استعمالات زیاد داریم در روایات و عباراتی که از ائمه عدات معصومین علیهم السلام به ما رسیده است. الا این که ما اونجا عرض من این بود که بعید نیست کلمه لعن ظهور در این داشته باشه که اون فعلی که شخص به خاطر انجام اون فعل مستحق لعن میشه. آره، شاید مثلا بتوان گفت که این ظهور در اون حرمت داره و اون موارد دیگر به قرائن و شواهد معلوم شد که فعل فعل حرامی نیست. لعنت خدا بر فلانی یعنی از رحمت خدا دوره، اون رحمت کامله رو نرسید، رحمت تامه رو نائل نشد. اونا تقریبا با قرائن آدم میتونه بگه که مثلا فهمیده میشه. ولی اگر فرض کنید ما باشیم این کلمه لعن این نفری نیست و این نیز ظهور در حرمت
مواردش خیلی زیاد باشه تخصیص اکثر بازه.
خب اون هم یه بحثی بود که مثلا اگر ما معنای لعن رو در این قرار دادیم که شخص ملعون فاعل حرامی است یا تارک واجبی است، ملاحظه فرمودید؟ بعد اون موارد کثیری دیده میشه که خب این معنا از کلمه لعن استفاده نمیشه.
اما معنای لغویش که محرومیت هستش، ممنوعیت هست.
عرض میکنیم در اون جاها که موارد استعمارش مثلا زیاد شد با قرائن و شواهد گفتیم ظهور در این داره که فعل مرجو هست علی نحو کراهت، یا مثلا تر کرده فعلی که جا داشت مثلا انجام دهد آن را. اونجا تقریبا با قرائن حالی مثلا از اون رحمت تامه خدا، از اون رحمت کامله خدا دوره. با اون قرینه تقریبا داریم میرسیم به این معنا که لعن در اونجا به معنای مقبوضیت و ممنوعیت فعل نیست. بعد شما ممکنه انفورت اشکال کنید بگید آقا این چی شد کلمه لعن که در زیادی از موارد مثلا استعمال شد و ازش این معنا فهمیده نشد که فعل حرام باشه و شخصی که ملعون است مستحق لعن قرار گرفته، بفرمایید که ترک حرام، ترک واجب نکرده، فعل حرام انجام نداده. اون روایت متعددهی داریم که مثلا میگه که لعنت خدا بر کسی که نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم را بشنود و بر ایشون مثلا صلوات نفرستد، جفا کرده در حق نبی مکرم اسلام.
همین معنای من و بعد از رحمت الله،
این دور از اون برکت و بفرمایید اثر نیکی که بر صلوات مترتبه، این از اون اثر، از اون خاصیت دوره. ملاحظه فرمود نائب نشد، نرسید به این برکتی که در صلوات بود. حالا این موارد رو مثلا ما با هم قرینه اگر بفهمیم، شما ممکنه بگید پس اون یک معنی براش درست کردید کثیرا در معنی دیگری استعمال شد. میگیم اشکالی نداره. شما وقتی مثلا این مسئله رو در بحث ظهور عرف فی الوجوب پذیرفتید که صیغه عرف چی؟ ظاهرون فی الوجوب. اما کثیری از موارد یا بگید مثلا شاید بیشتر، یعنی استعمالات صیغه عرف در وجوب با استعمالات صیغه عرف در ند مقایسه بشه، اکثر استعمال صیغه عرف در ند به درست شد؟ شما این معنای برش درست کردید، وجولش مشخص شد، خب چه اشکال داره با قرائن این لفظ بفرمید در غیر موجولش استعمال بشه؟ با قرینه استعمال شدن لفظ در غیر موجوله مشکلی نداره. حالا فرمونه؟ حالا در اینها اینجا این سه دسته مورد لعنه و شاید از همین جمله بتوان استفاده کرد که کاری که در پی دارد لعن رسول را، لعن ملائکه را، لعن اولیا را، لعن مؤمنین را، درست شد؟ این ازش مثلا حرمت فهمیده بشه. اگر خواستیم غیر اینو بگیم نیاز به قرینه داری.
الان کلا همین اقسام متعدد لعنی که بیان کرده اگر اون معنای موضوع داشت هم بگیم که اگر دارد و حرمت نکنه بازم اینا قرینه هستش که اون حد شدیده از لعن که رحمت خیلی من خیلی شدید باشه که حرمت باشه.
آره یه ری از همین جمله میشه فهمید که این کار ممنوعه یا برای من این عمل روایت دیگری نیاز داری.
حالا شما بعد میشه فهمید یا به
نوعاً آقای میگن نه
در این بیان شده.
آره نوعاً میگن نه دقیقا بودیم. حالا بحث شما داشته باشه نوعاً میگن از این لعن استفاده حرمت نمیشه. تهش اینه که آخرش اینه که این دلیل بر مرجوحیت این عمله. خیلی خوب هر شبت که ایشون مجمع البحر سخن رو با این فرمایش منصوب به نبی مکرم اسلام آغاز کرد که پیغمبر لعن فرمود سه گروه را: راشی رشوه دهنده، مرتشی رشوه گیرنده و رائش. رائش او واسطه یه درست شد؟ این بند خدا کارش گیره به نخره میاد به سراغش میگه چی مشکل داری؟ میگه مشکلم اینه میخوام بالاخره جرایی حالا در همون جهت ابطال حق که مساق بارزشه یا در جهتی که احقاق باطل بر اساس همون حرفی که گفته شد میخواد باطلی بالاخره به حق تبدیل بشه، حقی به باطل تبدیل شود، میاد بگه پولو بده این کارو من براد انجام بدن. این واسطه حالا در واقع این راشی دو تا پول میده، یه پول میده و همین رائش که واسطه است میگه 10 میلیون بهت میدم این کارو انجام بده برام، یه پولی هم بده با مرتشی رشوه گیرنده. دقیقا فهمیدیم؟ یا گاهی اینا زد و بند دارن، پولی که میگیره نصف میکنن، خودشون با هم یک توافقی دارن، میگه 100 میلیون بده این کارو برات انجام بدن، 100 میلیون 50 تومن خودش برمیداره، 50 تومن میده به اون شخص مرتشی که به باطل حکم میکنن. خیلی خوب این سه گروه ملعونن. حالا بعد خودش توضیح داده راشی المعطی للرشوه، مرتشی والآخذ لها، و رائش والسائی بینهما. والسائی بینهما که کارش اینه که به اصطلاح واسطه گری میکنه، میاد پیش راشی میگه فلان مبلغ باید بده، مبلغ بیشتری رو به او پیشنهاد میده، میره نزد مرتشی میگه کمتر بدی. درست شد؟ یک جامچی بزرگیش نشون میده که پول بیشتری از او بگیره، یک جام نزد مرتشی بره میگه بره تو که مثلا خیلی کاری نیست، خرجی نداره، جایی هم درز نمکنه، یه حکم بده مثلا. ملاحظه فهمیدی؟ اون واسطه رو رایش میگن. خیلی خوب. بله رشوه رو به کس ایشون به اصطلاح چی کرده آورده و رشوه که اصطلاح رایش همون رشوهه، رشوه و رشوه هم تلفظ صحیحه. بله خود رشوه چی هست که حالا گفتیم رشوه دادن حرام است و گرفتن رشوه نیز حرام؟ رشوه بالکس ما یعطیه شخص الحاکمه و غیره لیحکم له او یحمله علی ما یرید. بله رشوه اون چیزیست که شخص اعطا می کند حاکم را، میده به حاکم. البته این هم باز مورد بحث قرار میگیره تو مباحث فقهیش، بالاخره آقایون متذکر شدن متعرض شدن این رو که آیا رشوه فقط در خصوص حاکم و قضاوت است که مثلا به قاضی پول بدن برای حکم کردن مصداق رشوه همینجاست، یا اختصاص به حاکم و قاضی ندارد؟ تو کار اداری شمیر کرده دقت فرموده، پولی میده بحث حکم نیست، بحث قضاوت نیست، یه پولی میده که کارش را بیفته، اونجا اطلاق رشوه صحیحه و و اونجا مثلا خواهیم گفت که این حرامه یا نه این مختص مثلا به بحث قضاست، ملاحظه فرمودیم یا نه؟ حرفاشو باید با هم دیگه داشته باشی. اینجا ایشون میگه که رشوه بر اون چیزی که شخص به حاکم میدهد یا اون چیزی را که به غیر حاکم میدهد، یعنی مختص به حکم و قضا نیست. درست شد؟ خوب، این رو چرا میده به حاکم؟ لیحکم له، تا حکم حاکم به نفع او باشد، برای او حکم کند. له و علی، تا حکم کند به نفع او، یا نه او یحمله علی ما یرید، او رو وادار کنه بر اون چی که مراد ایشونه. حالا ممکنه مرادش هم چی باشه؟ به اصطلاح حق باشه، میخواد او رو وادار کنه بر اون چی که مراد اونه. حالا تارتن در همون بحث به اصطلاح حق لیحکم الله تعبیر میشه، تو کار غیر حق پوری میده که به مرادش برسه. بلیز فهمیدی؟ پولی میده که به مرادش برسه. یک جایی میخواد ساخت ساز کنه، رو روال قانونی اینجا محل ساخت ساز نیست، من قانونی داره، این پولی مثلا به اون افرادی که متصدی این امر هستن میده تا به مرادش برسه. این
فرق کرده اونجا این فرق کردی، این وقتی از حقشه که میخواد بگیره داره اون پول رو میده که زودتر به حقش برسه.
از کردی اون رو باید باقید بحث بشیم
خارج از روش میده
نگاه کنیم، این دوتا رو داره میگه لیحکم الله، این رشوه در مورد حاکم و قاضیه، یا علا ما یرید بر اون چی که مراد ایشون هست میدهد که اختصاص به حکمت نداره، مثالش در غیر حکمت میتونیم چیکار کنیم؟ درست کنیم. یه موردی یادم اومد که حالا می‌خواستیم تو بحث آینده بگیم، گفتنش خالی از شاید مثلا لطف نباشه. بنده خدای بود ماشینش رو می‌خواست بفروشه. ما که البته خیلی هم وارد نیستیم این ماشینش سرسلنش دوخته بود. درست شد؟ ترکیده بود و دوخته بودن و اینها. خب اون مشتری گفته بود که من این وقتی میخرم که با فلانی همسایه ما از مشورت کنم ببینم در بود چیه. ایشون میگه که من هر جا میخواستم این ماشین رو بفروشم مشتری براش پیدا نمیشه، مشکل بزرگی بودی سرسرندش بسر گفته یه حالا هوا سرد بوده پس کنه ضد یخ نداشته چی بوده دیگه و ترکیده و بعد سرسرند بکنم. میگه گفتیم اینم بنده خدایی که بالاخره میاد حتما خواهد گفت که این ماشین به درد تو نمخوره، و همسایه‌اش خواهد گفت این ماشین به درد تو نمخوره و معامله سر نمیگیره. میگه بعد نگاه من این بود، خلاصه با همین زم رفتیم وارد بالاخره صحبت ما شدیم که ماشین رو بفروشیم. یه بنده خدایی که واسطه بود آمد، این نگاهی کردم چه سرسری، بعد فروشنده میگه من گفتم که این سرسلندش دوخته یه او همچه محل ندارم. گفت حالا بریم بشینیم صحبت میکنم. رفتیم نشستیم و خلاصه ورسایش گفت ماشین رو بخرم. گفت عیب نداره این سرسلند دوخته یه بلاخره ما کمتر از میره دیگه هم شاد باشه دیگه، یه اتفاق دوباره براش نمیفته، یه بار کرونا گرفته دیگه احتمال دوباره گرفته باشه. خیلی بعیده. خیلی خوب بگه همچین زود معامله رو سر هم آورد و چکی داد ما رفتیم برداشت کردیم و تو بحث سندش بود و مدتی گذشت که مثلا کارای سندش انجام بشه. اون بنده خدایی که ماشین خریده بود اومد گفت که من به حرف او خریدم و او همچین زود خلاصه سر هم آورد، بعد معلوم شد که برای این پنجاه تومن اینکه مقدر از ما بگیره اون مورد مثلا پنجاه تومن رو برمی شد. خود فروشنده هم باورش همی بود که این واسطه خلاصه رعایت نکن حق رو بود. فجی کردیم؟ میگه خیلی هم چیز شیرین از ما خرید، ما که گمان نمی بود که این ماشین هم رد نمیشه او بند خدا میخواست بالاخره طالب دید که نگاه او به حرف اینه، اینو خیانته، تو کارشناسی بالاخره خبره بازاری اون چه که هست باید بگی، درست؟ حالا توی بحث رشوه و فلان اینا این موارد اینجوری رو باید ما محل بحث قرار بدیم که اگر مثلا اسم رشوه بر کاری این صدق نمو کنه، حکمن همونجور که رشوه حرامه اطال در حکم داره این مورد با رشوه، دقیق فرمودین یا نه که بعید نیست بگیم اطال در حکم دارد، یعنی حکمن به اصطلاح رشوه با این مواردی از این قبیل بفرمایید که اشتراک در حکم دارن، اطال در حکم دارن، همون حرمت. حالا ولی که مثلا در اطلاق رشوه برش ما نتونیم مطلب رو تمام ببینیم، یعنی رشوه برش سر نکنیم، اونا رو باید بحث کنیم، اونا رو انشاءالله باید بحث کنیم. خیلی خوب، بعد و در زیرش داره که کمتر موردی استعمال می شود این رشوه مگر در فرضی که انسان به وسیله دادن رشوه در صدد ابطال حق است یا در صدد اینه که باطلی تحقق پیدا کنند، حقی رو ابطال کنند یا باطلی تحقق یابد. حالا سه این میخواد که حق به حقدار نرسه، در یک جمله حق به حقدار نرسد، این حق باید به اون میرسید نرسون، این رو به طرف مقابلش رسون. خیلی خوب، بعد همینطور ملاحظه کنید که دیگران هم در اقرب الموارد باز ماده رشوه صفحه جلد یک صفحه 406 اونم تقریبا همینطوری آورده. در کتاب نهایه جلد دو صفحه 226 ماده رشا گفته الرشوه الوصلت الالحاجه بالمصانعه، رشوه اینه که شخص به حاجتش برسه به اون بالاخره حالا فنفوتی که داره انجام بده. فراشی من یؤت الذی یعین بو، راشی اون کسی است که اعطا می کند به شخصی که او را کمک کند. فاما این سؤالی که شما داشتید که صاحب نهایه عبارتشون اینه فاما ما یعطا توسلن الى اخذ حق او دفع ظلمن فغیر داخلن، گولی میده که بنده خدا حق ضایع نشه، گولی میده که ظلمی متوجه اون نشه، درست؟ این میگه که داخل در رشوه. پس ملاحظه فرمودیم که در اصطلاح فقها ها و لغت و حالا متفاهم و عرفیش رم حرفشو میزنیم، دو سه تا عبارت دیگه از آن فقها براتون عرض کنیم تا بعد نهایتاً ببینیم فهم عرفی از این کلمه چیست. یه حرفی رو بزرگ اینجا ذکر فرموده در کتاب مستند جلد 17 صفحه 71 که هر موردی که کلمه رشوه استعمال میشه اون موارد استعمال با معنای حقیقی این لفظ مورد میشه. ببینید کجا اطلاق میشه رشوه. و ما در استعمال لفظ در موارد استعمال لفظ رشوه در موارد مستعمل و فیهش سه فرض رو میبینیم. یک، میبینیم که این لفظ استعمال شده در این معنا علی نحو الحقیقه. دو، استعمالش برای ما معلوم است که به نحو مجاز درست شد؟ استعمالش به نحو مجاز. سه، ما هستیم و استعمال این لفظ در این مورد مشکوک است که آیا استعمال به نحو حقیقت است یا استعمال به نحو مجاز. ایشون عبارتش اینه: فإن الأصل في الاستعمال إذا لم يعلم الاستعمال في غيره الحقيقة. اصل در استعمال زمانی که معلوم نشد که استعمال شده در غیرش، این اصل در استعمال حقیقته. حالا کما حقق فی موضعه، همونطور که این مطلب ثابت شده در معلوم خودش. روی این کلمه یه تعاملی داشته باشیم، منظورشون چیه؟ وقتی نفس استعمال علامت حقیقت باشه، که یکی از راه‌های و طرق کشف معنای لفظ و کلمه استعمال باشه. مثلا معنی لفظ که شما میخوان به دست بیارین، یکیش تبادره، درست شد؟ عدم صحت سلبه. اینا رو دیگه تو منطور اینا خوندیم دیگه. خیلی از این لفظ این معنا تبادر میکنه. این معناش اینه که این معنا معنای حقیقی لفظ است. اما نه، صحبت از تبادر نیست، صحبت از عدم صحت سلب نیست، صحبت از هم نیست که این لفظ این معنا رو میشه بر این لفظ هم کرد. بله، آیا به صرف استعمال میتوان گفت که اون معنای مستعمل و فی معنای حقیقی لفظ هم هست؟ صرف استعمال چه؟ دلیل نیست. تعبیر آقایانه میگن استعمال اعم از حقیقته. شما برای کشف معنای حقیقی لفظ راه خودش رو باید برید و بعد بفرمایید که در موارد استعمالش اگر چنانچه به شک افتادیم. میبینید این لفظ منظورش این معناست، در تردیدیم که این معنا از این لفظ فهمیده شد با قرینه، یا این معنا از این لفظ فهمیده شد بدون قرینه، چیکار باید کرد؟ اینجا بعیده که یک اصلی داشته باشیم که بگیم اصل عبارت از این است که استعمال لفظ در این معنا بدون قرینه بوده باشد. اگر فحص کردیم و دیدیم که نه، در کنار این به اصطلاح استعمال قرینه نیست، قرینه لفظی نیست، شاید قرینه حالی بوده، قرینه مقالی نیست، یمکن قرینه حالیه بوده، درست شد؟ صرف استعمال دلیله بر این که این معنا حقیقی لفظه محل بحثه. خیلی خوب. بعد در حاشیه ارشاد عبارت ایشون اینه، حاشیه ارشاد صفحه 320
مرمون محقق
محقق کرکی ببینید اما رشوه ما یبذله المتحاکمان، رشوه چیه؟ اون چیزیست که بذل می کند آن را متحاکمان. متحاکمان به طرفین دعوا می کند، زید و عم که با هم دیگه نزاعی دارن بهشون میگن متخاصمین متحاکمان. اون نفری هم که بین اینا حکم کنه بهش گفته میشه حاکم. بله متخاصمین. یک جا دیدم که کلمه خصم رو به معنای عدو توضیح داده بود. خصم به معنای عدو نیست، خصم به معنی دشمن نیست. دو نفر خواهر و برادر سر ارثی پدر با هم اختلاف دارن، سر بعد میگرده میگه بابا زمان حیاتش این قطعه زمین رو به من بخشید، خواهرش میگه نه کجا میبخشید از کجا میگید، درست شد؟ هم دیگر هم دوست دارن، یک کدام هم بالاخره براش اتفاق بیفته واقعا دلی دیگری میسوزه، دشمنی که با هم ندارن. اما بینا متخاصم گفته میشه. شما در یک بحث علمی با رفیقتون بالاخره اختلاف پیدا کردید، ایشون از این عبارت این معنا رو میفهمه، شما این معنی دیگر رو میفهمید، الان شما خصم او هستید و این عبارت در کلمات آقایون رایجه، درست؟ این کلمه خصم، خصم معنی دشمن نیست، خصومت. و شاید در جهت تحقق این دو با هم در خارج به نحو آمین منوج بشه پردوش کرد، یکی دشمن شماست، دشمن خونی شماست، اما بروز نمی کنه، ظاهر نمی کنه و عداوتش رو غلط
باید
این بفهمه شما تظاهر دوستی هم داره دشمن شما. اتفاقی هم میفته برای شما در درون خوشحاله، شاید ظاهرش هم یک جور دیگه نشون بده. این شخص دشمن شماست اما خصم شما نیست، در جنگ با شما نیست، دشمنی با شما داره اما خصومت نداره. گاهی هم خصومت داره اما دشمنی نداره. وقتایی هم هست هم دشمن هست هم خصم. آمریکا سر ستیز داره با ایران، هم دشمنه هم خصمه. درسته دیگه؟ خیلی. بعد اونجا حضرت فرمود به حسنین علیهم السلام، آقا امیرالمومنین و حسنین علیهم السلام فرمود کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا، خصم باش، خصومت داشته باش، خلاصه به مقابلش بیست، صرف اینکه ظالم و دشمن بدانی و اون را دشمن بداری. در درون کافی نیست، خصم ظالم باید باشی، در مقابل ظالم باید بیستی، درست؟ این معنی خصومته. خیلی خوب، اینجا هر شبت که عبارت حاشیه ارشاد اینه که رشوه عبارت از ما یبذله المتحاکمان، این از این اختصاص به بحث حکم و قضا معلوم میشه به اصطلاح. و در کلمات جماعتی داره که ان الرشوه ما یبذله المحق لیحکم له به حقه، گفته همین هم رشوهیه، دقیق فهمونه؟ رشوه آن است که شخص صاحب حق میدهد برای که حکم بشه برایشون به حق، بابا پول میدم که به حق حکم کنید، الان انزل الله حکم کنید، گفته اینم مثلا رشوه برش اطلاق میشه، به حیثی که اگر بعض نکند آن را برای این حقش باطل میشه. خیلی خوب، و حکم میشه بر این شخص و باطل. کلمات دیگری هم از بزرگان به همین مضامین وجود دارد. نتیجه کلام چیست؟ سيأتي إن شاء الله.
الله صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.